رادیو بهی، تنظیم شده بر موج تن، روان و فرهنگ.
سلام، من نگارم و اینجا رادیو بهیه. به نهمین قسمت از برنامه ما خوش اومدین. این قسمت خانه پدری. تازگی با پادکست ما آشنا شدین، بهتون خوش آمد میگم و پیشنهاد میکنم بقیه قسمت‌های ما رو هم گوش بدین. رادیو بهی بر محتوای بهی تاکید داره و حالا بهی یعنی چی؟ بهی یه معنای مطلق نیست، مثل خوب بودن، سالم بودن، خود بودن و شاد بودن. بهی از من، اینجا و اکنون شروع میشه و به سمت بهتر شدن حرکت میکنه. بهی یه چیز نیست که داشته باشیمش یا نداشته باشیمش. بهی یه فراینده. فرایند از خود برای خود، خودی بهتر ساختن. الان توی دوران و جامعه‌ای هستیم که تفکرات سنتی و تفکرات مدرن کنار همدیگه قرار گرفتن و خب گاهی سردرگم میشیم که ما سنتی هستیم یا یه انسان مدرنیم. گاهی حتی راجب معنی این کلمه هم دچار سردرگمی میشیم. آیا استفاده کردن از تکنولوژی و امکانات جدید ما رو به انسانهای مدرن تبدیل میکنه یا مدرن بودن یه شیوهی از تفکره؟ این که من کجای این تعریف قرار میگیرم کمک میکنه تا بتونم دید کلیتری به اوضاع جامعه و خب از همه مهمتر رابطه خودم با جامعه داشته باشم. آیا با نبود سنت من میتونستم به جایگاهی که الان درش هستم برسم؟ مرحله گذار از سنت به جهان مدرن چه ویژگی هایی داره؟ من از چه سطوح آگاهی باید عبور کنم؟ اینا مسائلی هستن که چه بخوایم و چه نخوایم روزانه درگیرشونیم. اونجایی که باید بین پیشرفت شخصی خودمون و وفاداری به خانوادمون یکی رو انتخاب کنیم، شاید ملموس‌ترین جاییه که با این قضیه روبرو میشیم. توی این قسمت دکتر گلی از زوایای مختلفی مسئله رو بررسی میکنن تا بتونیم دید وسیع‌تری از قضیه پیدا کنیم.
ببینید، نزدیک 14 میلیارد سال از عمر جهان میگذره تا جایی که میدونیم. 13.8 میلیارد سال، 3.8 میلیارد سال از عمر حیات میگذره. عمر کره زمین خب خیلی بیشتره، یه چیز حدود 1,000,000 ساله که از پدید اومدن نوع انسان میگذره. حالا انواع انسان که اومده، چند ده هزار سال از عمر گونه ما، یعنی هومو ساپینس. ساپینس خیلی حالا اسم گندهیه، یعنی انسان هوشمند. هوشمند یعنی خیلی هوشمند، چون اول هومو ساپینس ها بودن، بعد اینا از اونا هوشمندتر بودن و دیگه اسمشون رو گذاشتن هومو ساپینس ساپینس. چند ده هزار سال هم هست که از عمر اون میگذره، اما ابتدایی ترین نشانه از هوشیاری برمیگرده به 7000 سال پیش. یعنی داریم راجع به چی صحبت میکنیم؟ یعنی تو عمر انسانم بخواین حساب بکنین، این 7000 سال چیزی نیست. بنابراین مقیاسای تحول در طبیعت با مقیاسای زندگی ما فرق میکنه. یعنی اگه ما شاید میتونستیم چند هزار سال صبر کنیم، خیلی مسائل خود به خود حل میشد، اصلا نیاز به کلاس و آموزش و اینا هم نداشت، یه چیزایی تو خودش تعدیل میشد، بالا میرفت پایین میومد، بالاخره اصلاح میشد و بعد ما میتونستیم از نتایجش بهره مند بشیم. اما مسئله اینه که بازه عمر ما یه بازه کوتاهی است در یه ماجرای خیلی طولانی. پس فکر نکنیم میگه پشه کی داند که این باغ از کی است، در بهاران زاد و مرگش در دی است. این چه میفهمه تا بیاد بفهمه که این باغ مال کیه و کجاست، اصلا داستان چی چیه تو این باغ، رفته دیگه، به اون جا نمیخوره. اما هوشیاری یه ویژگی فرازمانی داره. اگه میبینید که ما راجع به ابد و ازل و اول و آخر و همه چیز داریم فکر میکنیم، به واسطه اینه که یه بخش از ما بی زمان بی مکانه و اون هوشیاریه. برای همینه که میتونه فراتر از مرزای زمان مکان بره، راجع به اینا فکر بکنه. پس این دغدغه ها برای ما پیدا میشه برای اینکه یه بخش از ما از ازل تا ابد میتونه حرکت کنه، شلنگ میندازه، و اصلا برای همین این سوالات برای ما پیدا میشه. ولی عملا به لحاظ زمان مکانی ما توی یه باز زمانی خیلی کوتاه هست. حالا علوم مختلف، ابزارهای مختلف، به وجود اومدن زبان، به وجود اومدن تاریخ، به وجود اومدن همه اینا باعث شده که ما بتونیم در این حال در فضای ذهنمون هم در بازه زمانی بزرگتری زندگی بکنیم. وقتی تاریخ رو میخونید، وقتی زمینشناسی رو میخونید، وقتی فیزیک رو میخونید، اطلاعاتی داریم به دست میاریم از زمانهای خیلی دور گذشته. باز علم امکانه نه پیشبینی کامل، ولی پیشبینی نسبی خیلی از امور رو در آینده هم به ما میده. پس همین هوشیاری باعث شده که ما بتونیم در زمانهایی غیر از زمانهایی که بدن ما درش زندگی میکنه، در اون زمان مکان بتونیم تجربه بکنیم، بهش بیاندیشیم، فکر بهش بکنیم. این زمان اینقدر کوتاهه، زمانی که از زمانی که هوشیاری به وجود اومده اینقدر این زمان کوتاهه نسبت به اون گستره، که بعد انتظار داشته باشیم که الگویی برای رشدش توش پیدا نشه. اما مسئله اینه که چون به شکل تصاعدی رشدش زیاد شده، ما میتونیم الگویی ببینیم در رشدش، برای همین میتونیم راجع به صحبت بکنیم. اما تو 50 سال و 100 سال و 200 سال و 300 سال معطلش نشین که شما بتونید بفهمید که ما داریم چی میشیم. میدونی این که الان جنگ شد یعنی بده، این که مثلا سازمان ملل به وجود اومد یعنی خوبه، این که اینترنت به وجود اومد توزیع قدرت و قدرت رسانه‌ای و اینها شد بین مردم خوبه، این که کپیتالیسم و بانک ها اونقدر رشد پیدا کردن که همه چیز رو در، یعنی حتی ایدئولوژی ها و دولت ها رو هم بانک ها خوردن، رفت تو شکم دولت ها، بده. همینطوری اگه نگاه بکنی، بله یه سری اتفاقایی که ما لااقل خوشایندمون نیست و یه سری اتفاقاتی که برای ما خوشاینده اتفاق افتاده، اما به این سادگی نیست که روی اینا بتونیم قضاوت کنیم، بفهمیم داریم کم میشیم یا زیاد میشیم یا چه اتفاقی اصلا داره میفته. اما روی باز زمانی طولانی تر، مثلا 7000 سال لااقل، یا یه درک هزاره ای از زمان، یه مقدار میتونیم بفهمیم که چه اتفاقاتی در مجموع افتاده. به چه سمت رفتیم، چه چیزایی روش کرده. وقتی که میگیم به این سمت رفته، به من نیست که ما تک تک ما از تک تک آدم های گذشته فرهیخته تریم، دانا تریم، نه. به این معنی نیست که در هر مقطع زمان که شما بگیرید امروز رو بگیرید از دیروز اوضاع آگاهی جهان بهتر باشه، نه. یه نوسانی داره برای خودش. دانایی یعنی این که تحت تأثیر آگاهی ذهن به قوام و انسجام و یک پارچگی و قدرت تشخیصی رسیده باشه. به معنی دانستگی نیست فقط، یعنی بعد اون دانستگی به یه قوه تشخیص و قوه فرق گذاری و یک روش رسیده باشه. شما میتونید یه انبوهی از دانش داشته باشید ولی روش و منش روشنی نداشته باشید. یه خونه قدیمی اینجا بوده، تابلویی به دیوارش بوده، پردهی به پنجرش آویزون بوده، صندلی بوده، آدم و دور هم بودن تو چای میخوردن، تاخچهی بوده، داستانی بوده، کرسی بوده، دور هم بوده. خب خانه پدری بوده، نظم و انضباط خاص خودش رو داشته، پدر معلوم بوده کی بوده، مادر معلوم بود، نقشا مشخص بوده، ابهام در نقشا خیلی کمتر از حالا بوده. اینا داشتن زندگیشونو میکردن. بعد خب به این فکر رسیدن که این که الان دور همیم و این هست و اونم هست و اینا خیلی خوبه، اما من اخیراً یه سوالاتی برام پیش اومده که این سوالاتو من جوابشو نتونسته کسی بهم بده. پدرم نتونسته بهم بگه، مادرم هم نتونسته بهم بگه. منو بردم پیش آقای محل، آقای محلم منو قانع نکرده. من سوال پیدا کردم، رفتم مطالعه کردم، گیج شدم. بعد داستان شروع میشه دیگه. از خانه پدری میزنه بیرون، میگه من آرامشم و دیگه در خانه پدری نمیتونم پیدا بکنم. گاهی نوستالژی میشه به هر حال، تخت کنار حوض و نمیدونم شبای ماه رمضان و کیه کجا و عروسی های اون زمان و این حیات و اون حیات و این قصه ها و اینا، نوستالژی میشه. اما مسئله اینه که در این حال که میگه آخه یادش به خیر، اما دیگه اونجا هم جاش نمیشه. میدونی سوالاتی که براش پیش اومده، نیازهایی که براش آشکار شده، اونا نمیتونن جواب بده. در نهایت باعث میشه که خونه پدری رو بزنن بکوبن، چون جواب نیازهای نسل جدید و خانواده هاشون و اتاق مطالعه و اتاق خواب جدا و اینا، هم وسط حال میخوابیدن، خب همه معلوم نبود پدر مادرم چیکار میکردن. این فردیت ها و اینا پیدا شد. خب خونه پدری رو کوبیدن و حالا دارن میسازن. خب الان دیگه اون داستان ها نیستا، اون حیات و اون حوض و اون دور هم بودن ها اینا نیست. در عوضش اینه که اون طورم خانواده ها در هم تنیده و اینا نیست، افکار جنایتکارانه بین جاری ها و جاری ها و مادر شوهر و اینا توی اون خونه های در هم تنیده هم نیست که در حد جنایت و اینا هم گاهی میرسید، بالاخره جدا شدن از هم فاصله گرفتن، نه اونا هست و نه اونا هست. توی این دوره جدید هنوز نقشای جدید تبیین نشده، که خیلی خوب حالا ما فهمیدیم که حتما پدر نباید اونجا رو مخده تکیه بده و اونجا باشه و اول فلان و بعد بیسار، و حتما تقسیم کار بین زن و مرد اینطوری نیست که اون بیرون از خونه این توی خونه، میتونه این تقسیم یه جورایی دیگه هم باشه. حتما بچه ها نباید به پدر مادرشون بگن شما و فاصله بگیرن و پاشونو دراز نکنن و از این قصه ها، میتونن با هم دوستم باشن و فلان. زن و شوهر هم حتما لازم نیست که فقط زن و شوهر باشن، میتونن دوستم باشن، نمیدونم چی هم باشن، چی هم باشن، که بعدم یه هیچ کدومش نمیشن، نه. نقشا به ابهام کشیده شده. حالا اون نیست، خونه پدری نیست، اون حس حالش هم نیست، نوستالژیش گاهی خوشاینده، اما اگه الان بگم برگرد اونجا زندگی کن، دیگه نمیتونی زندگی کن. این جدیدم هنوز شکل نگرفته درست. نقش ها مبهمه، اخلاق مبهمه، آیندهش مبهمه. میدونید قبلا معلوم بود این کجاست و دارن چی کار میکنن و جایگاه اولین و آخرین و همه معلوم بود، حالا معلوم نیست. خب حالا این یعنی این که کاش که میشد برگردیم به همون خونه پدری؟ ها؟ از هر دوره‌ای به هر دوره جدیدی که آگاهی رفته با درد رفته، بدون درد کشیدن نرفته. هیچ زایشی بدون درد نبوده، هیچ زایشی بدون خشونت نبوده، بدون درد نبوده، بدون فشار نبوده، بدون گمگشتگی نبوده. خب اگه میخواست همیشه جایی باشه که بوده، خب گمم نمیشد دیگه. وقتی که را میفته خب گمم میشه، وقتی که از اون سیکلش رفت بیرون خب گمم میشه. پس ما این که انتظار داشته باشیم که الان که فاصله گرفتیم از خانه پدری و روزگار فرخنده گذشته و اینا، به نظرمون میاد مثلا اون زمان روزگار فرخنده بود و چیز بود و ها تو صدا سیمای ما هم که پر از فیلمای نوستالژیکه، همش نوستالژی گذشته و خانه پدری و ایناست. الان اینا رو میبینیم، میگه صاحب دیگه، میگه هرچه رفت از عمر یاد از آن به نیکی میکنند، چهره امروز در آینه فردا خوش است. پس چه بهتر که ما این آینه فردا رو همه الان قرض کنیم، بگیم شما اجالتاً اینو بدین لطفاً، ما الان لازمش داریم، بذار همین الان خودمونو در آینه آینده ببینیم. اون وقت میبینید که خب آدم ها استقلال نسبی بیشتر، فرصت بیشتری برای تغییر، برای رشد، برای اینا پیدا کردن. اما خب مسئله اینه که نمیشه هم انتظار داشته باشیم که هم بخوایم بدویم بریم تو کوچه و بازی بکنیم و هرچه مثلا افقهای دورتر رو کشف بکنیم، هم انتظار داشته باشیم وسطش بپریم از سینما درم شیر بخوریم دوباره و بعد دوباره بدویم بریم جهانهای جدید رو کشف بکنیم. نمیشه، یعنی بعد دل رو یه دله کرد. اگه این دوره گذشته دیگه، گذشته دیگه، برو جلو تا به منابع اون برسی. علت این که میبینیم که الان گمگشتگی ها بیشتره، برای اینکه تو مرحله گذریم ما، یه جامعه مثل ما هم بیشتر توی جوامع توسعه یافته یه مقدار این وضع جدید آگاهی تثبیت شده تره، نقش ها روشن تره، اخلاقیات شفاف تر و محکم تره. ما توی یه دوره هستیم که اون نقش ها، اون اخلاقیات فرو ریخته، نقش ها با اخلاق جدیدم هنوز جاش نیومده. خب برای همینه که ما نگاه میکنیم میبینیم قدیمی ها هرچی بودن اینگار سر جا تر از ما بودن. ها؟ مثلا یه مرد 40 چند ساله مثلا تو سن من که مردی بود برای خودش دیگه، مثلا فعائله ای داشت و نمیدونم نوهی یا داستانه اینا، مثل ما مثلا جوالق نبود، سر جا تر بود، نقشه هم خیلی مثلا بابا بودن، یه داستانی بود دیگه، بابا بود درست. حالا الان نگاه میکنی نه بابا خیلی شکلی بابا، نه مامانا شکلی مامانا، نه مثلا خوشی تازه مامانا خوششون، خواهرت نه مثلا بچه رو ببینن یا مثلا برادرت نه. میدونی اون نقشا رو درست تحویل نمیگیریم، ابهام داره. این مال این دوره است، چاره ای نداریم، بعد بگذرونیم. نمیشه که یوهو که بر نمیدارن اون بذارن اون یه جای دیگه. ما هم اومدیم این گوشش یه جایی از این تاریخ رسیدیم، حالا ما هم باید ببینیم که اینجا کارمون چیه، چجوری میتونیم به این فرایند کمک بکنیم، همون کارو بکنیم. اون خونه دیگه تیراش و موریانه خورده بود، جای کافی برای این جمعیت نداشت، امکان خیلی از امکانات و رفاهیات جدید هم نداشت، برای همین کوبیدیش. الان داری میسازیش، الان داری میسازیش، هنوز ساختش تموم نشد، یعنی هنوز اونقدر قابل زیست نیست. اینطوری فرض بکنید که مثل خونه کارگر هست که این صفر کاری شده، اینا یه جوری با مشما و این سفره یه بار مصرف ها اینا یه جوری دورش گرفتن اینا توش. ما توی یه همچین جایی الان داریم زندگی میکنیم، نه تو اون خونه آباد اجدادی هستیم. این خونم بله اسکلتش خیلی بهتره، وسعت بیشترم داره، امکان، اما هنوز این نازوکاریش نشده. برای همین خیلی ها دلشون هوا اون خونه رو میکنه، میگن اون هر جوری بودا خونه بود، این بوی پخت برنج که میومد و نمیدونم فلانه اینا، بو پخت برنج اینا خب نمیاد تو خیلی این خونه، حیات هم که نداره.
باشه خدمت شما.
دست شما درد نکنه. تقریبا اینجا یه دو سه هفته طول میکشه.
فردا شروع کنم.
میراث کاری به کارتون نداره؟
حالا که دست روش نذاشته.
در زیر زمین عدیم بره؟
اون برشو بستن، این بر بر
ایشالله فردا هم شروع میکنم.
خوبه به سلام از هم.
عجیب آقا، میراث دست روی خونه نذاشته.
تو تهران چیزی که زیاده از این خونه ها، صد داشته.
چه زیر زمینیه؟ چه قشنگه؟ چند سال اینجا رو بدی کردیم؟
ده پونزده سالی میشه.
اونجا چیه؟
یه اتاق دیگه مثل این یکی.
و چرا تیغش کردی؟
حالا مثل که مادر بزرگم اونجا سکته کرده، لابد دیگه بزرگتر رو نخواستن کسی بره اونجا.
چند سال پیش؟
45 سال پیش.
اوه 45 سال؟
برو کنار.
چی شده؟
برو کنار.
چی شده میگم؟
خودت بهتر میدونی.
چی میدونم؟
زیر زمین.
اونجا برای چی رفتی؟ من سکینه داره دنبالا میاد، حالا بعدم برای توضیح میدم.
نمیخوام برام توضیح بدی.
بابا 60-70 سال پیش تو این خونه یه اتفاقی افتاده، نه به من رب داره نه به بابام.
اون کیه؟
عمم بوده. سکی نداره بیاد، چیزی بهش نگیه.
برو فعلا اون یخار بذار پیشونی پدره.
جایی نری ها.
آقام چی شده؟
چیزی نشده. سکینه به ناصر بگو یخار با پلاستیک بذاره پیشونی پدره.
سلام.
سلام مریم، محتشم چطوره؟
سکته خفیف
کجا کرد. سلام.
تو حیاته، الان آمبولانس میاد. چیزی بهش ندیم بخوره، سطح هوشیاریش میاد پایین.
همه ندادش همه جانی در خوبه. حالا تو این شرایط نمیتونم فیلم برای توضیح، بعدا مفصل برات میگم. فعلا بابا خواسته اون گونیه رو برداریم ببریم یه جایی موقت خاکش کن تا بعد بریم چی میشه.
لابا تو هم میخوای کمکش کنی؟
خب معلومه کیو جز من داره؟ کنگلاس هم هم هست ببخشید من نامزد من خودش دانشجوی پزشکی معاینش کردیم که سکته مغزیه. خب زودتر برسونیش بیمارستان دیگه بهتر نیست.
ما باید خودمون معاینش کنیم. شما اینجا بودید؟
بله، یهو سرشو گرفت افتاد از حال رفت. یه چند ثانیه بیهوش بود بعد به هوش اومد. داشتم میآوردمش خون دماغ شد. این پاش هم مثل که درست کار نمیکنه.
میذارید؟
کردین
دو
پچه رو دارین میبرنش همینجا
بذارین
بمونه.
مریم جان پی این خونه باید 5-6 متر کنده بشه. چشه هر کی بیفته به این استخونا چی فکر میکنه؟ زنگ میزنه پلیس دیگه.
جریان چیه ناصر؟
بابا 60-70 سال پیش پدر بزرگ من سر چه میدونم مسائل ناموسی میزنه دختر خودشو میکشه. همینجا هم چالش میکنه. اون که خیلی وقت مرده. این موضوع نه به من نه به بابای من هیچ ربطی نداره.
نباید اینجا خاکش کنین ناصر.
مجبورم مریم چیکار کنم؟
ناصر، ناصرمتی تو معلمی
به خاطر خانوادم اونا به جنازه خواهرشون احترام میذارن.
عجب خانواده جالبی.
ببین مریم تو این داستان هیچ کدوم از ما تقصیر نداریم، فهمیدی؟ هیچ کدوم.
پس با این ترتیب تو خودتو درگیر یه جنایت کردی.
شاید پدر بزرگ هم فکر نمیکرده داره یه جنایت میکنه.
آها، پس چرا داری پنهانکاری میکنی؟
قرار نیست کسی خبر داشته باشه.
ولی من الان خبر دارم. شما منم درگیر راز خانوادگیتون کردید.
قرار نبود تو یهویی پاشی سر زده بیاد تو این زیر زمین.
به هر حال ناصر، من حاضر نیستم بیام توی خونه زندگی کنم که زیرش یه جنازه خوابیده. بس سلام.
اینجا
چی کار داری میکنی؟
آقا جون خواسته اینا رو دراریم فعلا موقتا یه جای دیگه دفع کنیم.
به چی؟
خب خونه باید خراب شه دیگه، چی کار کنیم با این؟
ناصر دارن محتشم میبرن، چرا نمیاد؟
همه جا شما بریم من پای سرتون میام.
آخه چی کار داری میکنی اونجا که نمیتونی بیای؟
شما که خودت میدونی. آقا بیمارستان سینا میبرینش؟
بله.
شما پس زودتر بریم من پای سرتون راه میفتم.
ناصر ناسلامتی مردی باهاشون برو دیگه. اگه نگران این زیرزمینی که بنا بیاد اینجا من میرم خونه قفلو میارم بزنم اینجا دیگه.
این کارو باید تموم کنم. بنا بیا ببینیم میدونی چی به سر اومده.
کجا میخوای ببریش؟
چی میدونم ولی فکر میکنم تو برو پرم.
شما نگاه بکنید مثلا پدر بزرگ شما و همه پدر در پدرش توی یه نظام دانایی زندگی میکردن. پدر شما یه کمی فاصله گرفت از این، شما بیشتر فاصله گرفتین چون افتادیم تو گذر و بچه شما خب یه مقدار بیشتر، اما یه گذره. یعنی ما یکی از مسائل مهم در حقیقت روان اجتماعی ما اینه که با این همه سرعت تغییر چه کنیم؟ چون هر تغییری جسم ما و ذهن ما رو وادار میکنه به اینکه دوباره با شرایط جدید سازگار بشه. و حالا اگه شما هنوز با این سازگار نشده یه انرژی گذاری باید بکنی با این سازگار بشی. هنوز با این سازگار نشده میبینی یه وضع دیگه اتفاق افتاد. برای همین اصلا جریان توی علم عجیب، تو علم و مدیریت های نام عوض شده. سال 70 اومد گفت آقا مدیریت سازمانی و ساختاری و اینا فاتحش خونده است. برای اینکه تا تو میای این ساختار رو تبیین کنی و بسازی و ادارش بکنی اوضاع جهان تغییر کرده، تو جا موندی. مدیریت راهبردی استراتژیک، یعنی ما بعد ریت تغییرات رو بشناسیم، با اون خودمون رو هماهنگ کنیم، روی اون جریان ها گرایش ها به تغییر خودمون رو هماهنگ کنیم. دیگه رو زمین صاف نمیتونیم سازمان ها رو بسازیم، روی موج بعد بسازیمش. داریم الان میگیم که ما نیاز به آینده پژوهی داریم، اینقدر سرعت تغییرات زیاده که اگه ما نتونیم آینده پژوهی بکنیم، تا بیاییم یه فکری برای الانمون بکنیم تغییر کرده. مثل همون قیمت سکه بود، یه مدتون گفتش سکه چنده مثلا، یا دلار چنده الان، یا الان اونم همینطوره، ما راجع به الان داریم حرف میزنیم یا الان. خب این هست، این خصوصا از دهه 60 به این بعد و خصوصا توی همین دو دهه اخیر 60 میلادی، این واقعا تصاعدی داره میره بالا. و خب این خودش یه مسئله، یعنی خود سرعت، خود تغییر، خود این یه مسئله است. اصلا فارغ از این که چه تغییری، تغییر به سمت مثبت یا منفی، اصلا نه، فقط تغییر. بله این هست، اما من راجع به یه گذری دیگه دارم صحبت میکنم، گذری که مشخصا از خود عضویتی است، مرحله ای از آگاهی، سطحی از آگاهی که بهش میگیم خود عضویتی. یعنی من کیم؟ من مثلا یکی از گلیام، ها مثلا از اصفهانیام، از مثلا دکترام. یعنی به واسطه عضویت در مجموعه هایی من هویت دارم. اگه بگن حالا اینا رو بذار کنار، تو کی هستی؟ میگم راجبی کی داری صحبت میکنی؟ چون دیگه کسی نمیمونه تای کار دیگه. خب اگه من این نیستم و اونم نیستم و اونم نیستم که خب از چی هم چیز دیگه باقی نمونه. بعد تو مرحله بعد تا اینجا که خب مشخصه دیگه، یعنی از اون خود قبیلهی بسته تا این خود آبرو داره جدیدتر، اینا همه توی خود عضویتی هن، ممبرشیپ سلف هن. یعنی من خودی دارم چون عضویت در گروه یا گروه هایی دارم، ویژگی های من به درجاتی بر اساس جایگاهم در اون گروه ها ویژگی هایی دارم، اما مستقل است. یعنی من توی این مرحله جایگاه و اهلیت، اول بعد اهلیت داشته باشید که جزء گروهی باشید، بعد به میزان اهلیتتون جایگاهی در گروه ها پیدا میکنید، چیزی غیر از این هم نیست، تموم شد رفت. پس بعد یک مراقب باشین. تو اینجا بزرگترین بدبختی چیه؟ طرد شدن. بزرگترین بدبختی طرد شدن، چون اگه طرد بشی تو کسی نیستی دیگه. مسئله این نیست که اون گروه رو از دست دادی، مسئله اینه که هویت رو از دست دادی دیگه، تو هیچ کی نیست. پس تو به میزانی که اهلیت در گروه داری کسی هستی، اما به نوع فردیت اون جایگاه بهش حس فردیت میده. یعنی من اگه پزشک ممتازی باشم نوعی حس فردیت دارم، اما این فردیت فقط قائم به جایگاه من در گروه. این تو این سطح، تو سطح خود عضویتی که هنوز هم مهمترین خوده، اصلا از حق نگذاریم، هنوز هم مهمترین خوده. یعنی اینکه من بیام عضویتم در طبقم و گروهم و اینها رو بذارم کنار، جنسیتم و اینها رو بذارم کنار، و بعد ببینم تای کار چی میمونه، ممکنه چیزی بمونه، اما من بعد یه چشمی پیدا کرده باشم که اونو ببینم. با چشم عادی اونو نمیشه دید، گرچه خب آدم انتظار دارن، خودش ندیده اینو انتظار داره یکی از در وارد چه اونو ببینی، این انتظار داریم دیگه. میگه من مثلا یکی رو میخوام که منو نه برای خوشگلیم بخواد، نه برای تحصیلاتم، نه برای پول بابام، نه برای... بعد میگیم اونی که داری میگی و خودت دیدی که انتظار داری یکی هم تو از راه برسه و اونو ببینه و بپسنده و یعنی انتظار بی جا داری. اما خب این نشون میده که این نیازو داریم، یعنی خودمونم دنبالشیم، چون پیداش نکردیم میگیم کاش که یکی، ما که حالش نداریم بریم بگردیم پیداش کنیم، کاش که یکی خدا سر راهمون بذاره. برای همین هر کی مثلا چشاش کمی اینجوری شد بهش نگاه کنه میگه این جز این الان پیدا کرد، این دید الان، در صورتی که این تو خیالات خودش اصلا چیا جز تو خودت این همه سال با خودت بودی نه جزی، اون وقت این یه چشاش لود شد شد جز. خب توی خود عضویتی همینه فقط داستان، بیشتر از این هم عقلش نمیرسه. ما روی دوش خود عضویتی سواریم، اگه خود عضویتی نبود نهادها، سازمانها، گروهها، جامعه، همه اینها، اصناف، اینا هیچ کدوم شکل نمیگیره. پس نمیخوایم بگیم چیز بدیه، چیز زشتیه، چیز پلیدیه این نگرش های دو قطبی که هرچی ازش بگذره مثلا بیاد بالاتر اونو مثلا میگه واو اینا پلیدن، زشتن، اهریمنین، شیطانین، فلان. نه، این فقط مالی سطح پایین تر، هم هیچ چیز دیگه هم نده. بعد سطح بعدی این میشه که طرف میگه پس خودم چی؟ تا حالاش که من داشتم تقلا میکردم که اهل باشم، آیا اهل بودن برای انسان بودن کافیست؟ بعد میگه که خب اهل چی چی؟ اهل یه گروه و صنف و ملیت و نمیدونم جنسیت و همه اینا بودن. خب اهل اینها بودن منو به فردیت میرسونه؟ نه، دقیقاً چیزی که منو بهش نمیرسونه به فردیته، به جمعیت میرسونه، منو به فردیت نمیرسونه، منو آدم اهلی میکنه، یعنی به هر حال داره زندگیشو میکنه، عضو خوبیست، عضو مؤثری از گروه های مختلفه، این بد نیست، باز تأکید میکنم خیلی هم خوبه، اما میگیم کافی نیست چون نیازهای دیگه میاد بالا، دنبال خودش میگرده که من کیم، همون که انتظار داره یکی از در وارد بشه ببینه. اینجا جواب اینه معمولا، من اونم که دارم تجربه میکنم، من اونم که دارم میاندیشم، یعنی من ذهنم هستم، اونی که داره میبینه، فکر میکنه، تجربه میکنه، میاندیشه، چون بدن تو که خودت درست نکرد، این حاصله یه گنجین، ترکیبه یه گنجینه های ژنتیکی بوده تا این شد، خودت هم که خودتو تربیت نکردی، تا چش باز کردی دیدی یه قصه درست کردن و تو هم توشی، اونم که هیچ. حالا توی این قصه با این بدن و با این ماجرا که درست شده، یکی هست که اینجا داره فکر میکنه و داره سوال میکنه و داره میگه من کیم و داره جستجو میکنه، من پس اونم، این میشه اون کوجیتو دکارتی، می اندیشم پس هستم، یعنی من به اعتبار اندیشیدنم هستم، پس من بعد خودم رو با چی بسازم؟ با اندیشم، چون جسممو که کسی که ساخته، اون چیزایی هم که آموزش دادن به من که اینا ساختن دیگه، جامعه و گفتمان ها و پدر و مادر و وقایع و رخداد ها و همه با هم ساختن. حالا من کی میشم؟ اونیه که تو این داستان داره فکر پیداش کرد، یعنی پیداش کرد که آها اینی که داره میبینه کیه؟ اینی که داره میفهمه که توی داستانه کیه؟ اینی که داره فکر میکنه که من کجام؟ سوال داره، جستجو داره، دنبال خودش میگرده کیه؟ من همینم. حالا میخواد که بیافرینه با اندیشش. اولین چیزایی که بعد درست کنه چیه؟ ارزش هاشه. یعنی وقتی که میگیم خوبه چی بیافرینم؟ ها؟ بازیو میکردیم میگه دوز بریم دوزی، دومین سوال چیه؟ چی بدوزیم؟ آن تا اون آخرش که جواب خدا رو کی بده و منی کله گنده. اما اولیش اینه که خیلی خب من میخوام خودم رو بسازم، چون اینه که جهان ساخته، بقیه ساختن، و حالا من به این نتیجه رسیدم که من باید بسازم. بعد سوال اینه که خب چی از خودم چی بسازم؟ جوابش یعنی این در جوفش این هست که یعنی بهتره چی بسازم؟ چی بهتره؟ چی قشنگتره؟ چی ارزشمندتره؟ چی درستتره؟ اینا یعنی چی؟ یعنی ارزش ها. پس نیاز دارم که اول ارزش هام رو انتخاب کنم، یا بسازم، یا کشف کنم، یا اختراع کنم. بعد بر اساس این ارزش ها چیزی که بهتر است بسازم. کار ساده ای این کار؟ خیلی راحت میتونه نااهل بشه. یعنی یه لحظه ممکنه که اگه ظرفیت نداشته باشه، بی جنبه باشه به قول خودمون، یهو بگه که شما کی هستین؟ من اصلا شما رو انتخاب نکردم. کی گفته که من فلانم؟ این زنه کیه؟ این مرده کیه؟ مثلا بغل من کی من ازدواج کردم؟ این بچه ها کیه؟ نه من اصلا خب خدا بسیم. چون یه بیگانگی هایی به آدم دست میده، یعنی او فاصله میگیره اینجا تا میاد تو اندیشش، میگه این یا رو کیه اینجا نشسته؟ اینا کیان دور من؟ ها؟ پس تو به اینکه حالا تو چه مقطعی به این مرحله برسه، به این آگاهی برسه. توی این مرحله اگه جنبه نداشته باشه، یه کمی صبر نکنه که همش برسه، حالا یوهو را نیفته، یه کمی صبر کنه که گرد و غبار بخوابه، یا یه استادی کسی داشته باشه کنارش، راهنمایی داشته باشه که بگه ببین امون چون میدونم الان کجایی، یه کمی یواش سال سبک تا بعد بهت بگم چی. این دقیقا همونه که چیز میگه، میگه که وقتی که آدم خودشو پیدا میکنه، یعنی میاد توی سطح آگاهی بالاتر، یهو نگاه میکنه میگه ای مثلا این آدم ها کیه؟ این قصه چی چیه؟ اینا دنبال چی میگردن؟ چی دارن تو هم میلولن؟ اینا دیگه چه قصه هاییه؟ اینجا باید حواسش رو جمع کنه، بعد یه کمی پخته تر بشه، همدل تر بشه، احسانش بیشتر بشه، بعد بگه خب نه اینم زندگی، این چیز بدی نیست، اما الان دوای دل من نیست، این مسئله اینه. بعد مثال میزنه، میگه باز شاهی از شکار اومده بود، گم شده بود. باز شاهی جاش کجاست؟ روشونه شاه میشینه. برای همین عقاب و باز و اینها نمادهای هوشیاری هن، از جمله تاج و کلاه و اینها هم نماد هوشیاری هن، خورشید هم نماد هوشیاری، اینا همه نمادهایی که به هوشیاری برمیگرد. باز شاهی که جاش روشونه شاه یا رو دست شاه بود گم شد و همینطور رفت و رسید به یه خرابه. بعد نشست اونجا و گفت اه اه، حالا این تو خب اون مال اونجا بود دیگه، گفت اه اه چه فضایی و چه بوی گندی و اینجا دیگه چه خراب شده ای. و یه وقت یه دید که یه عالم جغد اینجا رو برگشتن، جغد رو به سمتش، گفتن در ده جغدان فضولی میکنی؟ فتنه و تشویش در می افکنی؟ خانه ما را که شد رشک اسیر. میگه کل حزبن به ما لدیهم فرحون، هر گروهی به آنچه که بهشون داده شده دل خوشن. هم میگن بهترینش همینجاست، خودمون بعض همه. خانه ما را که شد رشک اسیر، تو خراب خانی و نام حقیر رو ریختن سرش و پر و بالش رو شکستن و اینها. گفتش که اشتباه نکن، تو باز شاهی هستی، روشونه یه شاه باز شاهی هستی، اینجا تو ده جغدان باز شاهی نیستی، یا و حق نداری توهین بکنی، حق نداری به چشم حقیر نگاه بکنی. اگه اینطور نگاه کردی میرزن سر ترتیب تو میدن همونجا دیگه، فرصت این که بیای بالا و روش بکنی یا اینا بهت نمیدن. اونجایی که میخوایم ارزش‌های خودمون رو پا پایه‌گذاری بکنیم، اگه با خامی، با نفرت، با اینکه مردشور دنیاتون رو ببرن چقدر حقیرین، ای شمایان که نمیدونم فلان بیانیه صادر کردن، دخلمون میاد همونجا. یعنی اون مقدار انرژی که داریم همونجا خالی میشه میره پی کار. اون انرژی بعد نگه داریم برای اینکه بتونیم خودمونو بیاریم بالا. و راه درستش هم اینه که به شفقت نگاه کنیم، به همدلی نگاه بکنیم، به اینکه حالا درسته که ممکنه اونا حاکم باشن، ممکنه قدرتمند باشن، اما این به هر حال سطح قبلی آگاهیه که شما میخوای ازش فاصله بگیری. مثل یک کودک بعد شفقت نسبت بهش داشته باشی، پذیرش داشته باشی که اصلا چرا شما اینطوری فکر میکنی؟ یعنی نفهمیدی، حواست پرت شده، چرا اینطوری فکر میکنی؟ نداری، تو رو دوش همینا سواری، اینا تا اینجا آوردنت، قضای اونا هم سر دل این میمونه که چرا شما اینطوری فکر میکنی؟ توی من ذهنی اگه آدم با ظرافت برخورد کنه، با همدلی برخورد بکنه، با صبوری برخورد بکنه، این به این معنی که درد نخواهد داشت نیست، درد خواهد داشت، فشار خواهد داشت، اما فرصت یواش یواش پیدا میشه که ارزش هایی رو برامون آشکار میشه، ارزش هایی که دیگه ارزش دگر انگیخته نیستن، خوبه چون میگن. توی برره بود ووی گولنس جیگه، این مهمترین چیز بود، مهمترین قانون برره ویگولنسکی بود، یعنی میگن، میگفت چرا بعد آخه این کارو بکنیم، میگفت ویگولنسکی، یعنی میگن دیگه، حرفی نیست، دلیلی بالاتر از این نیست، وقتی میگن یعنی میگن، یعنی خود عضویتی چیزی جز عرف درک نمیکنه. همه میگن خوبه پس خوبه، همه میگن بده پس بده. پس بعد نازک بشه، ظریف بشه، لطیف بشه تا از اینجا بتونه بیاد بالا، وگرنه میگیرم پروبالشو میشکنم. اینجایی که من اومدم با اندیشم، با عملم و ارزشامو خودم بعد بیافرینم، این یکی از سخت‌ترین گذراست، گذری که جامعه ما هم الان توشه. یعنی وقتی که بعد فکر کنه، تعقل کنه، بسازه، ارزشاشو بعد بسازه، همه چیزشو بعد بسازه با تعقلش و فکرش بر اساس نیازها و سطح آگاهی و باورهای اجتماعیش بعد بسازه. خیلی داستانا پیش میاد، حرکتهای از این طرف افراط پیش میاد، تفریط پیش میاد، همه چی پیش میاد دیگه. این دوره پرجوش و خروشیه. اروپا هم با دو تا جنگ جهانی گذشت و یه عالم انقلاب و کشتاره و گیوتین و اینا، اروپا هم همینطوری ازش، از این گذر عبور نکرد، راحت عبور نمی کنن. حالا میشه امیدوار بود که لطیفتر ما عبور بکنیم، اما لطیفترش به معنی بدون هزینه، بدون فشار، بدون آشوب نیست. اگه تاریخ رو نگاه بکنیم لااقل تاریخ اینطوری میگه. و حالا مرحله بعدی که اینم بهش اشاره میکنیم، گذره از خود عضویتی به من ذهنی، من ذهنی به مرحله بعدیش که من راستین یا اوتنتیک سلف یا خود راستین بهتره بگیم.
بهی یه پایگاه اقتصاد زیست انرژیه که علاوه بر پادکست شامل کتاب، وبسایت، صفحه اینستاگرام و دوره‌های اختصاصی برنامه بهی هم هست که به صورت آنلاین برگزار میشه. برای خوندن مطالب تکمیلی میتونید ما رو در فضاهای دیگه هم دنبال کنید. امیدواریم از شنیدن این قسمت لذت برده باشین. نظرات خودتون رو برای ما بنویسین و اگر فکر میکنین مطالب این برنامه میتونه چراغی رو در مسیر کسی روشن کنه، ما رو بهش معرفی کنین. برای دانلود آهنگایی که توی این قسمت استفاده شده، میتونین به کانال تلگرام ما مراجعه کنین.
رادیو بهی، تنظیم شده بر موج تن، روان و فرهنگ.